با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در حمله های هدفمند در کشور متهم میکند، اتهامی که طالبان رد میکنند. همین در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه جای دارد. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با خبرها آغاز می کنیم. به دنبال ادعای رسیدن تلفات به غیر نظامیان در نیمروز، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار حفظ جان غیر نظامیان در کشور شده. قرار است محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان برای دیدار با مقامهای پاکستانی امروز به اسلام آباد برود و در جریان زد و خوردها در تظاهرات دیروز در جنوب عراق یک پلیس کشته شده و 45 معترض زخم برداشتند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش هایی را که ادعا می شود به غیر نظامیان در ولایت نیمروز تلفات وارد شده است بررسی می کند. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون دیشب در توییت گفت که از این رویداد در حال خبر داده می شود که چند روز پیش اعضای یک خانواده به شمول کودکان در حمله هوایی در هلمند کشته شدند. خانم اکبر افزوده که این پذیرفتنی نیست و حکومت باید از غیر نظامیان حفاظت کند. به اساس گزارش ها شماری از باشنده های ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز دیروز گفتند که شنبه شب در حمله هوایی در این ولسوالی حداقل 14 غیر نظامی کشته شدند. آنها جسدها را با خود به شهر زرنج مرکز آن ولایت آورده بودند. مقامهای محلی ولایت نیمروز گفتند که در عملیات نظامی در ولسوالی خاشرود 12 عضو قطعه سرخ طالبان کشته شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان اما گفته که در حمله هوایی در ولسوالی خاشرود غیر نظامیان جان باختند. پیشتر قلوردوی 215 میوند نیز گفته بود که در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز تحقیق میکند. یک مقام محلی ولایت هلمند میگوید که در حمله موتربم به پوسته نیروهای خیزش مردمی در این ولایت یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت این حمله شام دیروز در شهر لشکرگاه صورت گرفت. یک منبع دیگر گفته که در رویداد 15 تن زخمی شدند. مسئولیت حمله را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. قرار است محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در یک سفر رسمی امروز به پاکستان برود. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه به روز یکشنبه گفت که آقای خلیلی در این سفر با صدر اعظم عمران خان، وزیر خارجه شاه محمود قریشی، رئیس اسامبله ملی اسد قیصر و برخی دیگر از مقامهای آن کشور دیدار خواهد کرد. پیش از این یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر ماه گذشته میلادی به پاکستان رفت و با مقامهای آن کشور دیدار کرد. کرکت بورد افغانستان میگوید که گرفتن آمادگی برای بازی‌های یک روزه با آیرلند در امارات متحده عربی ادامه دارد. فرید هوتک سخنگوی این بورد:
تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی کمپ تمریناتی خویش را آغاز نمود. جهت کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان با سه آمادگی با سه مسابقه بین المللی در برابر آیرلند می باشد. قابل یادآوری است که این سه مسابقه پنجاوره با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد.
قرار از بازی های پنجاوره یا یک روزه میان تیم های افغانستان و آیرلند در 21، 24 و 26 ماه جنوری برگزار شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها کیست که در جریان تظاهرات در جنوب عراق یک پلیس کشته شد و 45 اعتراض کننده زخم برداشتند. تظاهر کنندگان به روز یکشنبه در شهر ناصریه تا یک گرد همایی خواهان آزادی اعتراض کننده های شدند که در جریان تظاهرات چند روز پیش بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اعتراض کنندگان تایرهای موترها را به آتش کشیدند و یک رای عمده ناصریه را مسدود کردند. بریتانیا میگوید در جمع آوری 1 میلیارد دلار از اهدا کنندگان جهانی برای فراهم کردن واکسن کرونا به کشورهای فقیر جهان کمک کرده است. بریتانیا گفته که در چارچوب یک برنامه ویژه جهانی که به هدف مقابله با کرونا روی دست گرفته شده، وعده 548 میلیون پوند را داده است. و صدر جباروف به عنوان رئیس جمهور نو قرقیزستان انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به روز یکشنبه برگزار شد. جباروف در حال رئیس جمهور نو قرقیزستان برگزیده می شود که اعتراض های گسترده به دنبال انتخابات جنجال برانگیز پارلمانی ادامه دارد. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را به دست داشتن در حمله های هدفمند اخیر در کشور متهم می کند.
طالبان مسئولیت حملات هدفی و ماین ها را در کابل نمی گیرد با خاطر اینکه می ترسن که توافقشان با امریکا از بین نبرن.
طالبان این اتهام را رد می کنند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد میگوید بیش از 18 میلیون شهروند افغانستان نیاز فوری به کمک های بشری دارند و شکایت باشندگان کابل از افزایش بهای مواد سوخت در بازارهای پایتخت.
زمستان که شد مصارف بالا میره. اگه یک خانه در تابستان 2 کیلو گاز پردیش میشه، حالا 4 کیلو نمیشه. هر فامیل هم تو
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید در حملات هدفمند اخیر در کشور طالبان دست دارند و هدف آنها افزایش بی‌اعتمادی مردم به نظام است. طالبان با رد دخالتشان در حمله های هدفمند می گویند این حملات را کسانی انجام می دهند که مخالف برقراری صلح‌اند. در ادامه قتل های هدفمند در افغانستان سخنگوی ریاست تصدی محافظت عامه و دو تن دیگر در انفجار ماین مغناطیسی دیروز در کابل کشته شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دفتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان طالبان را در حملات اخیر هدفمند دخیل می داند. رضوان مراد سخنگوی آقای صالح بر رادیو آزادی گفت
این دلیل که طالبان مسئولیت حملات هدفی و ماین‌ها را در کابل نمی گیرد، تمام مردم افغانستان به آگاه هستند که طالبان به خاطر اینکه می ترسند که توافقشان با امریکا از بین نبرند و وقتی امریکا وعده کرده بودند چون اهمیت برش مردم افغانستان ندارد که ما در شهرها و در کابل حملات نمی کنیم، دیگر جنگ خود متمرکز ساخته به کابل از نگاه چسبکی و ترور هدفی، فقط هدف همیست که چطور تیم ششونی ما به رهبری امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور برنامه شناکام جلوه بتن، دوم هدفیست که چه رقم نظام بدنام بسازه، یک از خانه مخشوش کنه.
در ادامه حملات هدفمند دیروز ضیا ودان سخنگوی تصدی محافظت عامه همراه با دو همکارش در اثر یک حمله انفجاری کشته شد. در دو ماه گذشته بر علاوه الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، شماره از خبرنگاران، فعالان مدنی، کارشناسان سیاسی و دیگر شخصیت‌های شناخته شده در چنین حملات کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دخالت این گروه در حملات هدفمند را رد کرده است. وی در توییتر خود قوای افغان را مسئول حملات مرگبار در ولایات دانسته و در این حال مسئولیت حمله بر شمار نیروهای افغان را پذیرفته است. طالبان در 29 فوریه سال گذشته توافق را با آمریکا امضا کردند که در آن وعده کاهش حملات بزرگ در شهرهای بزرگ را دادند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به تاریخ 2 جنوری گفت که از حدود یک سال به این طرف هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده، رقمی که در سال 2019 20 تن بود. در چند ماه گذشته در کنار تلفات نظامیان شمار تلفات غیر نظامیان افغان هم افزایش یافته. ملل متحد گفته که در 9 ماه اول سال 2020 در جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان 6000 ملکی کشته و زخمی شدند. کشتارهای هدفمند اخیر نگرانی افغانها را شدت بخشیده، ولی رضوان مراد سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری میگوید برای جلوگیری از چنین حملات در همکاری مردم تلاش دارند. با وجود آنکه حملات بزرگ در کابل در این اواخر کاهش یافته، ولی کشتارهای هدفمند و حملات ماینهای مغناطیسی افزایش یافته است. از سوی دیگر طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیروز بر رسانه ها گفت چند فرد دستگیر شده به اتهام حملات هدفمند اعتراف کردند که اعضای طالبانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در گزارش میگوید که 18.4 میلیون شهروند افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشری دارند. در این گزارش آمده که از هر دو کودک زیر 5 سال در این کشور یکی از آنها به سوء تغذیه دچار است. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید در سیمای فصل زمستان تنها به 1 میلیون تن که بسیاری آنها بیجا شدگان داخلی اند مواد غذایی توزیع خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مرکز درمان کودکان سوء تغذیه در شفاخانه حوزه هرات. کودکانی که تغذیه ناسالم پایشان را به این مرکز درمانی کشانده است. عبدالقیوم که باشنده اصلی ولایت بادغیس است، کودک 1 ماهه‌اش را که دچار سوء تغذیه شده به این مرکز آورده است. میگوید مادر این کودک زمان تولد نوزادش جان باخت و کودکش به علت نبود شیر مادر و فقر بیمار شده است.
گیری میکرد بعد که آوردن سوی تغذیه داشت و خوردن اینجا است، سینه بغل داشت. سینه بغلش خوب شد، سوی تغذیه خوب شد، غلنجش خوب شد، الان به شیر اومده شیر میخوره، ولی اون کودک ما آوردن بدون مادر است، مادر نداره.
مادرش
پوت کرد دیگه. من که به دنیا آمده مادرش پوت کرده، من بزن خودم آوردم.
به اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، از هر دو کودک در کشور یکی از آنان دچار سوء تغذیه است. فقر و دسترسی محدود به مواد غذایی سالم علتهای اساسی افزایش سوء تغذیه میان کودکان در کشور خوانده می شود. در گزارش سازمان ملل 18.4 میلیون افغان نیازمند فوری کمک‌های بشردوستانه هستند، رقمی که نسبت به سال پار تقریباً 2 برابر افزایش یافته است. همه‌گیری کرونا و تأثیرات اقتصادی بهداشتی ناشی از انتشار این ویروس سطح نیازمندی شهروندان افغانستان را 2 برابر ساخته است و این کشور را در رده دومین کشور نیازمند جهان به سیستم غذایی سالم قرار داده است. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید آنان در 3 ماه زمستان تنها به 1 میلیون نیازمند میتوانند مواد غذایی توزیع کنند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی:
حوادث طبیعی است و همچنان حوادث غیر طبیعی، جنگ‌های داخلی، این دو مسئله سبب میشه که تعداد نیازمندان بیشتر شود و کمک‌های بشردوستانه. و همین سال ما بر اساس پلان زمستانی ما تنها در 3 ماه زمستان به 1 میلیون نفر آمادگی داریم که اونا احتمال متضرر شدنشون از هر حوادث و احتمال بیجا شدنشون میره.
به اساس این گزارش 162 سازمان بشردوستانه در افغانستان فعالیت دارند که با همکاری دولت افغانستان توانایی کمک به 15.7 میلیون افغان را در 1 سال دارند. اما با وجود فعالیت نهادهای مختلف کمک رسانی در 20 سال اخیر، وضعیت معیشتی شهروندان به خصوص در دوردست‌ها تغییر چندانی نکرده است. فقر، بیکاری و عدم دسترسی به سیستم غذایی سالم هنوز دامنگیر کتله عظیمی از شهروندان کشور است.
در این حال شماری از باشندگان کابل میگویند بهای بلند مواد سوختی در زمستان آنان را با مشکل روبرو کرده. فروشندگان مواد سوختی میگویند که اخاذی ها در شهرها و مالیه بلند دولت باعث افزایش بهایان شده. از سوی دیگر وزارت صنعت و تجارت میگوید که به گونه جدی است بهای مواد سوختی در بازارها نظارت میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمای زمستان از سوی و افزایش بهای مواد سوختی از سوی دیگر زندگی مردم را با مشکل روبرو کرده. بمانند سالهای گذشته امسال نیز باشندگان شهر کابل از بهای بلند مواد سوختی شکایت می کنند. اینجا مرکز فروش عمده گاز در خوشحال خان نیمه شهر کابل است. سیف الرحمن هاشمی باشنده شهر کابل میگوید هر سال که سردی زیاد شده فروشندگان مواد سوختی به گونه دلخواه نرخ آن را افزایش میدهند که در نتیجه آنان که توان خرید مواد سوخت را ندارند ناچار میشوند تا با سرمای زمستان دست و پنجه نرم کنند.
طبعا بسیار با مشکل مواجه هستند و اکثر نمیتونند که توان ازیره بود داشته باشند که اینا چوب بگیرن یا زغال بگیرن یا حتی گاز بسوزادن. دیگر بسیار با مشکل مواجه هستند.
عمر که از نبردهای کندز به کابل پناه آورده میگوید آنجا نبرد جان مردم را میگرفت و اما اینجا بهای بلند مواد سوختی و سرمای زمستان زندگی مردم را تلخ کرده. او میگوید روزانه 400 افغانی در میابد، پولی که بیشتر آن را صرف خرید گاز میکند.
زمستان که شد مصارف بالا میره. اگه یک خانه در تابستان در 2 کیلو گاز پردیش میشه، حالا در 4 کیلو نمیشه. هر فامیل هم تو. چرا برق نیست؟
مصطفی خزان در گوشه ای از شهر کابل زغال سنگ و چوب می فروشد. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل اخاذی ها در شاهراها از سوی طالبان و مالیات بلند دولت بهای آن افزایش یافته است.
پارسال خود طالب نمی گرفت، یعنی یه مدت یک 9 ماه یا 10 ماه که طالب تعرفه میکنه. دیگه تخمین در تونی 500 طالب تعرفه میکنه، اون تونی 2300 هم، یعنی جمله 3200 کم 3000 تعرفه از طالب دولت زغال از اینا میبرد.
اکنون در بازارهای شهر کابل 1 کیلو گاز 50 افغانی، 1 تن زغال سنگ 11000 افغانی و 1 خروار چوب 8500 افغانی به فروش میرسد. در همین حال وزارت صنعت و تجارت که وظیفه نظارت از نرخها را دارد میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد به گونه دلخواه بهای مواد سوختی را افزایش دهد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
وزارت صنعت و تجارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان هر ساله از بازار مواد سوختی و مواد غذایی با همکاری دیگر ادارات زیره نظارت میکنه و امسال هم این برنامه ما روی دست داریم و به کسی اجازه نخواهیم داد که نرخ مواد سوختی را بالاتر از نرخی که در بازار از طرف دولت تعیین میشه به فروش برساند.
قابل یاد آوری است که همیشه شاروالی کابل از سپردن نرخنامه در بازار ها خبر می‌دهد، آنچه که مردم آن را کار نمایشی می‌دانند و می‌گویند هیچگاه به آن عمل نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:18 صبح وقت افغانستان است و روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. فابریکه تولید سمنت جبل سراج پس از بازسازی فعالیتش را از سر گرفته. این فابریکه به هزینه 3,500,000 افغانی بازسازی شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در گوشه ای از نمای دستگاه های غولپیکر تولید سمنت، عبدلطیف 42 ساله، کارگر این فابریکه سرگرم مرتب کردن خریطه های سمنت است. عبدلطیف باشنده ولسوالی جبل سراج ولایت پروان، نانآور خانواده 8 نفری است.
خوش هستیم که نمی فابریکه ما بچلا 4-5 ماه در دست ما بیم. بیکاری است. دیگه کدام در کدام جنگ جواب رفتن نمیتونیم. می فابریکه است. کار کنیم، غریبی کنیم، نان پیدا کنیم.
او قبلا از سال 2001 در این فابریکه کارگر بود، اما حالا پس از ترمیم و بازسازی فابریکه سمنت جبل سراج به کارش برگشته است. ولی ولای 27 ساله کارگر دیگری است که در روستای اشقابات جبل سراج زندگی میکند. او به این باور است که با فعال شدن دوباره این فابریکه با افزایش ظرفیت زندگی صدها نفر از نظر اقتصادی بهتر خواهد شد.
بسیار زیاد بود تمام میشه. 240 نفر کارگر است. این زرد 5 دو گذر 6 دو چقدر نفر از این ناپور است. کل کارگرش از نسای رسولی جبر سراج است. گلبار است. اینمی مردم ها زیفان که کار میکنه زحمت میکشه. اینمی که مردم آرام باش کار خوش است.
عبدالقدیر مخلص رئیس فابریکه سمنت از جبل سراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قبلا تولیدات در 24 ساعت در فابریکه سمنت جبل سراج بین از 20 تا 40 تن بوده و فعلا تقویماتی که صورت گرفته ظرفیت تولیدی از 20 تا 70 تن افزایش یافته.
فابریکه سمنت جبل سراج به هزینه 3.5 میلیون افغانی از بودجه توسعه ریاست عملیاتی ریاست جمهوری افغانستان بازسازی شده است. فضل الدین عیار والی پروان میگوید تولید این فابریکه باید نیازمندی های محل را رفع کند.
و تقاضای ما از فابریکه سمنت و شرکت واحد عملیاتی است که قراردادات مختص به یک نفر نساده. مشکلات مردم جبل سراج نو ولسوالی که در پروان است به شمول مرکز باید در نظر در فروشات سمنت بگیره. هیچ چیز ما انصاری نمیخواهیم.
عبدالمومن منصور معاون تولیدات شرکت توسعه ملی در مراسم افتتاح این فابریکه گفت توزیع سمنت این فابریکه را در جاهای مختلف در نظر گرفتند.
سایی که در پروسه امرای ما کار میکنه چند روز پیش اسناد از پیششان خواستیم در 52 ولسوالی افغانستان نمایندگی به خاطر توزیع از سمنت ایجاد شده.
پس از اعمار اولین فابریکه برق در افغانستان که حدود 100 سال پیش در جبل سراج ساخته شد، به خاطر پیدا شدن انرژی برق، فابریکه سمنت جبل سراج در سال 1337 به کمک تکنیکی کشور چکسلواکیا برای اولین بار ایجاد شد. این فابریکه در جریان سالهای جنگ صدمات مختلف حوادث را شاهد بود، اما ساختار اساسیش پابرجا باقی ماند که حالا مجال یافته است زیر بازسازی قرار بگیرد.
اکنون مقیم نایب میگوید که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه یورو ایشیا ریویو مطلب را تحت عنوان طالبان رئیس جمهور اشرف غنی را مانع صلح میدانند به نشر رسانده است. نشریه در ادامه این مطلب به روند صلح افغانستان اشاره کرده می نویسد: طالبان روز شنبه هشدار دادند که تصمیم رئیس جمهور اشرف غنی در ارتباط به اینکه تا پایان دوره ریاست جمهوریش در قدرت باقی میماند به مذاکرات جاری صلح در دوحه قطر صدمه میزند. هشدار طالبان برابر بود با روزی که اعضای تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر مرحله جدید گفتگوها را آغاز کردند. رئیس جمهور غنی به تازگی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN که روز جمعه منتشر شد گفت که هدف اصلیش این است مطابق به اراده مردم قدرت را به جانشین منتخب خود بسپارد. اما طالبان در یک تبصره گفتند که اصرار اشرف غنی به ادامه قدرت در افغانستان میتواند راه حل برای پایان جنگ جاری طولانی در این کشور را از طریق مذاکره ببندد. هرچند هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته که در این مرحله مذاکرات برای آنها کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس اولویت دارد، اما جانب مقابل موضوع نظام آینده را مطرح کرده. بنوشته یورو ایشیا ریویو، تشکیل حکومت‌های موقت در افغانستان مسئله تازه نیست و نظام کنونی این کشور هم بر بنیاد حکومت موقت در سال 2001 میلادی ایجاد شده. در مطلب می‌خوانیم که رئیس جمهور اشرف غنی آشکارا با طرح حکومت موقت مخالفت کرده. باید دستاوردهای زنان افغان در نزدیک به 20 سال حفظ شود، عنوان بحث روز پنجشنبه شورای اتلانتیک است. نشست شورای اتلانتیک زیر این نام برگزار شده بود: دستاوردهای زنان افغان و حمایت از فرصتهای اقتصادیشان عامل عمده صلح و امنیت دانسته می شود. اشتراک کنندگان نشست شورای اتلانتیک درباره دستاوردهای زنان افغان در نزدیک به 20 سال گذشته اهمیت نقش گسترده زنان در صلح و امنیت و نقش بازیگران آمریکایی در توانمندسازی زنان افغان بحث و گفتگو کردند. همزمان با پیشرفت مذاکرات صلح در بسیاری از جلسه های بین المللی، علاوه بر اهمیت نقش زنان در مذاکرات صلح، تاکید شده که پیشرفت زنان در زمینه حقوقشان در افغانستان نباید قربانی صلح شود.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. رهبر اپوزیسیون بلاروس به اظهارات الکساندر لوکاشینکو که گفته قانون اساسی جدید آن کشور تا پایان امسال تدوین خواهد شد واکنش نشان داده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
سویتلانا تیخانوفسکای رهبر اپوزیسیون بلاروس تعهد مجدد الکساندر لوکاشنکو رهبر این کشور را در مورد تهیه یک قانون جدید اساسی تا پایان امسال و راهی آن برای یک همپرسی را رد کرده است. تیخانوفسکای دیروز در تلگرام گفت تنها یک قانون جدید اساسی در بلاروس قابل تصویب است و آن قانون اساسی که مردم می باشد. مردم آن را نوشته و مورد بحث قرار خواهند داد و مردی که از مردم بلاروس می ترسد با قانون عمده این کشور کاری ندارد. خانم تیخانوفسکای افزود لوکاشنکو به پروژه فریبنده خود ادامه داده و تلاش دارد وقت بخرد، ولی بلاروسی ها دیگر بالای لوکاشنکو باور ندارند. رهبر اپوزیسیون عمده بلاروس همچنان گفت اپوزیسیون قبلا گفته که لوکاشنکو را به حیث رئیس جمهور به رسمیت نمی شناسد و تلاش های قانونی او برای ادامه کارش را نمی پذیرد. وی تأکید کرد که انتخابات جدید و همپرسی قانون اساسی تا پایان سال 2021 بدون موجودیت لوکاشنکو دایر خواهد شد. او گفت دفتر تیخانوفسکای به زودی مسوده یک قانون اساسی جدید را برای بحث معرفی خواهد کرد. تیخانوفسکای این اظهارات را بعد از آن ایراد کرد که الکساندر لوکاشنکو تعهدش در مورد تهیه یک قانون جدید اساسی تا پایان امسال را تکرار کرد، نظری که در گذشته نیز از سوی اپوزیسیون رد شده و تلاش وقت گذرانی خوانده شده بود. برنده اعلام شدن لوکاشنکو برای ششمین بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست سال گذشته اعتراضات چندین ماه در این کشور را باعث شد. تظاهراتی که از سوی نیروهای امنیتی بلاروس با شدت سرکوب شد و منتج به گرفتاری های وسیع و ورود محدودیت بر رسانه ها شده است. لوکاشنکو در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه به مناسبت سال نو ارتودوکس که 3 روز بعد آغاز می شود از ورود تغییرات سخن گفت، ولی دقیقا نگفت که چی نوع تغییرات. او گفت فکر می کند تا پایان امسال مصوبه قانون اساسی جدید آماده خواهد بود و بعداً در یک همپرسی تصمیم گرفته می شود که آیا بلاروس قانون اساسی جدید می خواهد یا نه.
پوشاک گرم به عنوان محافظ اصلی بدن در برابر سردی در زمستان به شمار می رود. در کشور فقیر مثل افغانستان آنهایی که توانایی خرید لباس گرم را از فروشگاه ها ندارند رخ به سوی بازارهای لیلامی می کنند. این گونه بازارها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گرمتر از گذشته شده. بیشتر در این گزارش.
بازارهای لیلامی در شبرغان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرغان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرغان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمدیم اینجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر همین آمدیم اینجا مغازه یک جمپر 1500 است، اینجا 100 رپ میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس‌های دست دو در شهر شبرغان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بوده. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی و افغانستان می دهد اینا.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون دو ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباسهای دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند. دکتر عبدالغفور احدی متخصص جلدی شفاخانه ولایتی جوزجان توضیح میدهد.
مثلا لباس هست کسی دست دوم میپوشن یک بوشیه این بهتر است. یک بوشیه دو 60 درجه سانتیگراد در ماشین بوشیه دو دوست دو گرم بوشیه باز تخته و پرتال.
بازار لیلامی فروشان در افغانستان یک سو به علت فقر اقتصادی مردم